بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در خطبه 114 بعد از اینکه حضرت دو شهادت رو اعلان کردن، یکی شهادت به نحوه یگانگی حضور حضرت الله که یه یگانه ایست که تمام حکمها و تمام جذبها به او برمی گردد، لا اله الا الله هست، و بعد شهادت به اینی که وجود مقدس پیامبر خدا هم عبده اوه و هم رسول اوه، یعنی هم در حرکاتش نشون میده که عبد اللهی است که یگانه مطلق است، ولذا نمایش یگانگی خداست در مقام عبودیت که بحثش گذشت و حدی، و هم رسول اوست، یعنی در ابلاغ سخن و حکم حضرت احد نمایش احدیت حضرت احد است، و تنها کسی میفهمه که یا میبینه که چون شهادت هست، رؤیت هست، که حضرت عبد اوست و رسول اوست که او را قبلا شناخته باشه، یعنی کسی که وحدانیت حضرت احد رو نمیشناسه نمیتونه بفهمه که رسول او و عبد او چرا نه، که حضرت در واقع دارن افق نگاه خودشون رو متذکر میشن که من دارم در عین اینکه لا اله الا الله الله رو میبینم و شهادت میدم و رؤیت میکنم، در جمال پرجلال پیامبر خدا عبودیت اون الهه یگانه را میبینم و رسالت اون الهه یگانه را میبینم، به اصطلاح حقیقت را میبینم و بقیه را به اعتبار صورت اون حقیقت میبینم و ارزیابی میکنم، در آینه حق خلق را میبینم، حق را میبینم که یگانه محض است، حالا پیامبر خدا رو در اون جمال یگانه احد میبینم، بر همین فرمودن عبدهو، شهادت میدم که عبد اونه. خیلی مقام خوبیه، همه انسان های استعداد رو دارن، یه کار نمیگیرن. بعدم هم عرض کرد که امام به ما توصیه میکنن که خب شما چطوری ثواب میخواید، یعنی میخواید برکت بگیری، خب توجه به یگانگی حق همون ثوابیه که شما دنبالشید، یعنی یک برکات فوق العاده ای داره. بعد ادامه اون صحبت هست، شهادت حین توس ادان القال و ترفعان العمل. می فرمان این دوتا شهادت رو ارزون نفروشی، شهادت هاییست که توس ادان القال، قول رو متعالی میکنه و عمل رو بالا میبره. خب شما تو این فرهنگی که حضرت دارن میفرمان اینا رو یخت زود نگذری. خودتون میدونید که قول وقتی که کنار عمل بیاد، خب یعنی منطق، یعنی تفکر، چون انسان عملش رو بر اساس فکرش میکنه. همون که شما تو ذکر لا اله الا الله داریم فرمودن قولو لا اله الا الله، قولو که اینجا به معنای گفتن لفظی نیست که، یعنی این باشد منطق شما که یگانه مطلق اله شماست. اینجا میفرماد که این دوتا شهادت، این که شما تونستی به لطف الهی یگانه محض رو در عالم ببینی و وجه وحدانی تمام پدیده ها رو بنگری و با وجه وحدانی عالم ارتباط داشته باشی، نه صورت محدود جزئیه، این یک. و از اونم عجیبتر برستی که رسول و عبد اون رو هم پیدا کنی. خیلی لطف بزرگی است که به بشر شده است که خدا رسول فرستاد است. و از اون مهمترین که بشر تونسته باشد رسول او را، اوی وحدانی را پیدا کنه. خودتون میدونین بعضی ها سر انگیزه های رقابتی همدیگه رو تأیید میکنن. خیلی فرق است که کسی بگه چون رسول اوست و عبد اوست، من میبینم که عبد اوست. خودتون میدونین حتی مسلمان ها بعضن سر رقابت مسلمون می شدن. طور نیست، اینقدر اسلام برکت دارد که آخرش از سر رقابت هم که مسلمون شده، خب چرا سر رقابت نرفته کافر بشه؟ منمت یک گوهر نوری داشته است که به این جهت اومده است. اما این غیر اینه که ما برسیم به این که پیامبر را عبد اون ببینی، یعنی اون یگانه مطلق را باش انس داشته باشیم، حالا بر مبنای اون در آینه اون بیایم و عبد اون رو ببینیم. این کاره، یعنی یه کاره که ما باید بکنیم تا به اینجا برسیم. به این سادگی ها نیست، عموماً عکسش است. حالا در بحث آفات بی تقوایی عرض خواهم کرد که چطوری انسان را محدود گرا میکنه و از توجه به یگانه مطلق باز میکنه. عمده اینه که میفرماید این دو تا شهادت، این دو نوع رویت، این دو نوع سلوک خیلی کار ازش میاد. شهادتین تسعدان القوم و ترفعان العمل، دو تا شهادتی است که منطق آدم رو متعالی میکنه. انسان دیگه انسانی نیست که گرفتار اندیشه و مشی و سخن و روش پوچ بشه. صعود میده به منطق انسان، جهت وهمی روح انسان را ازش میگیره. شما میدونین که یه مشکلی که همیشه بشر داشته است این که تکیگاه اندیشش بر چیزهایی که اونا هستی نیست، نیستیست. از بت پرستی دوران جاهلیت بگیرین تا حالا چه فرقی میکنه؟ بشر اگه نتونه به هستی مطلق وصل بشه، احد، عرض کردیم جلسات قبل، احد هست مطلق است. خدایی که هست همه چیز را داده است و هست مطلق است، احد است. حالا اگه این نقطه عنایت بیشتر بکنید، شما وقتی وامیستین در مقابل حضرت پروردگار، بر چه مبنایی وامیستین؟ جز این است که معتقدیم یه هست کامل است. هست کامل یعنی چه؟ یعنی هستی که حی و قیوم و سمیع و بصیر و فیضان تمام این کمالات است. خب روبروش که واسین، در واقع یعنی خود رو در معرض واقعی ترین واقعیت ها قرار دادیم. تأکید من فقط رو همین جمله است. یعنی میشه انسان آروم آروم خودش را برسونه به اینجا که وقتی در مقابل حق است، در محضر حق هست، در محضر واقعی ترین واقعیات است. و خب نکته را تو پرانتز داشته باشید، واقعیت است که منشأ اثر است. یعنی آتش ذهنی که نمی سوزونه، که آتش بیرونی می سوزونه. خدای واقعی که بیرونه حی و قیوم و سمیع و بصیر و حادیست و متعالی. خب پس اگه ما تونستیم اولا با خدا ارتباط پیدا کنیم، چون خدا واقعی است، در ثانی نه با خدای ذهنی، با خدای خارجی ارتباط پیدا کنیم، حالا وقتی داریم با خدا سخن میگیم آروم آروم، بسیاری وقت ذهنیات ما که نمیذاره که، مانع هست، اما این حجاب ها رفتنی است. عمده این است که ما مسیر توحید رو انتخاب کنیم تا این حجاب ها، حجاب بودنشون معلوم بشه، آروم آروم رفعش کنیم به لطف الهی. خب حالا وقتی ما در مقابل حضرت حقیم، خب در مقابل واقعی ترین واقعیاتیم، پس معلومه است که قولمون قول پوچ دیگه نیست. منطقمون منطقی که در رابطه با خدا سخن میگه، از خدا میگیره و با خدا در میون میذاره، خب معلومه است که این منطق و اندیشه و دل متفکر، قولش قول متعالی است، صعود متعالی است، پوچ و مزمحل نیست. تئوری قضیه که حل شد توی عبادات هست که عملی میشه، اما خب تئوریش مهمه. بعد فرمان که و ترفعان العمل، عمل رو این دوتا شهادت صعود میده، روش میده. خب بقیه عملها شما میدونین که عمل نیست، که جا به جاییست. کل عمل تو دنیا رو ببینید، مثلا من این ساعت رو از اینجا برمیدارم میذارم اینجا، رفعتی تو کار نیست، جا به جاییست. یعنی بالایی نه، واقع نشد. حالا ساختمانم که بسازم همینطور است، آجورا رو برمیدارم، از خاکا رو برمیدارم، تغییرش میدم میشه آجور. خب باز دوباره چیست؟ حرکت هست دیگه، حرکت جا به جا. بعد آجورا رو برمیدارم میذارم رو هم، بعد به خودم نسبتش میدم، میگم چونی آجورا مال منه، پس رفعت و متعالی پیدا کرد. اصلا جنس عالم اگه خدا وسط نباشه، هیچ رفعت و تعالی نیست. اینجاست که میگیم که اگر، حالا اون طرفش رو ببینیم، اگر تونستیم به لا اله الا الله برسیم، یعنی اله و منشأ فرمان به ما الله شد. ثانیاً تونستیم رسول این الله را پیدا کنیم و شهادت بدیم که این بنده خداست، نمایش وحدانیت حضرت احد است و از نظر عمل به عنوان عبد و هم از نظر خبر مقام خبردهی از حضرت احد است. حرکات و سکناتش در عبودیت، کلماتش در اظهار، کلماتی است که مذکر احدیت است. یه خب اگه اینا شناختی، عملت جهتدار میشه، یعنی شما دیگه عملت عملی است که به حق ختم میشه. حقم که در مقام رفعت هست، رفعت و مقابلش پستی یا پوچی بگیریم. اینجاست که میگه فقط این دوتاست که کار ازش میاد، این دوتاست که انسان را از پوچی و اذم هلال جدا میکنه، نجات میده، گرفتار نمیکنه. من نمیخوام این بیش از این وسعتش بدم، انشاءالله نطفهش کاشته میشه در قلب خودتون و بعد خودتون رو این تکرار میکنی که چه قولیست که موجب صعود میشه، چه منطقیست که موجب صعود، منطقی که پای حق توش باشه احد، و چه عملیست. شما اون طرف قضیه چقدر ضرر کردن انسان‌هایی که با خدا ارتباط برقرار نکردن، ارتباط شهودی، نشهدو شهادت میده این به عنوان جمع موحدین. خونا فقط نه اندیشه شون اندیشه متعالیست، پایین ترین اندیشه ها دارن، نه عملشون عمل متعالیست. بعد حضرت می فرمان که خب لا یخف و میزانون توزعان فیه و لا یسقل و میزانون ترفعان ان. می فرمان که نه اون میزانی که این دوتا شهادت درش قرار بگیره دیگه سبکه، لا یخف و سبک نیست، میزانی که توزعان فی این دوتا درش وضع بشه قرار بگیره. و عکسش، این عکسش خیلی مهمه، می‌فرماد و اصلا سنگین نیست میزانی که این دوتا توش نباشه، یعنی معادلاتی که پای خدا و رسول خدا به عنوان نمایش وحدانیت احد در عمل و در خبر. میگه هر کاری که این دو شهادت درش نباشه هیچ سنگین نیست، وزن نداره چیه؟ به اصطلاح امروزی ها شاید این لغت بدی نباشه، در امروزی ها به کار میبرن، ما گاهی شاید ابا کنیم، نه میگن سوبژکتیو است. این واژه گاهی واژه قوی دنیا مثل نیهیلیسمه، شما نمیتونید نیهیلیسم رو به این سادگی ترجمه کنید، ممکنه است شما ترجمه کنید مثلا پوچگرایی، ولی ما پوچگرایی تو فرهنگ خودمون مثل پوچی که دنیای مدرن به بشر رسون نیست. اصلا بشر امروز در مدرنیته میتونه بفهمد چطوری نیهیلیسم کار را تا استخوان شخصیتش برده. چاره نیست، حالا معنی میکنیم پوچگرایی یا پوچ انگاری، بعضی از این ادیبان معنی کردن، بهترم هست پوچ انگاری، اما حالا پوچ انگاری چیه؟ تا کسی غرب نشناسه که چه بلایی تا عمق جان بشر برده، چه بلایی، نمیفهمه این واژه یعنی چه. حالا ترجمه هم بکنه طور نیست، اما این واژه تو فرهنگ خودش یه معنای عمیقی میده. چون متاسفانه ما گرفتار همون فرهنگ تو بعضی از افراد که شدیداً متجدد شدن هستیم، اینجا این واژه، مثلا شما اگه تونسته باشی میگه خانواده ای رو که سراسر دیگه متجدد از تمام بنیادهای ملی و دینی آزاد شده است، ببینید فقط میشه بهش گفت که گرفتار نیهیلیسم است. یعنی واژه دیگه ما نداریم. یکی از واژه های عجیب که حالا مثلا معنی میکنن، اگه بخوام ترجمه کنیم، ذهنگرایی، سوبژکتیویته را. ولی سوبژکتیویته یه چیز عجیبی است. گاهی چون ما عمق فاجعه را نمیدونیم، اون واژه‌ای که حکایت از اون فاجعه است را هم که خوب نمیدونیم. میدونیم که مثلا معتقدن که سوبژکتیویته از دکارت شروع شد. حالا اما اون تا که ما حالا میخواییم بگیم، شاید هم با همین واژه بتونیم بگیم، یعنی انسان با ساخته های ذهن خودش خوش است. نه یعنی معتقد است که ساخته ذهن خودش نیست، نه، اصلا قبول داره که فقط با ساخته های ذهن خودش خوش باشه. میگم آقا این که ربطی به خارج نداره، خب نداشته باشه. میگم این که خیالت خوب باشه. میگم آخه با خیال خوش بودم، میگه آره. میگم ماورا، میگه من ماورایی ندارم. حالا ما یخته برای ما مشکل است فهم این احوالات، چون نیستیم توش، نیستیم توش که چطوریه که پیدا میشه. یه وقتی به یکی میگم دزده، سما میگه بی خود میگی، خود دزدی. یه وقت اسم میگم آقا تو دزدی، میگه آره. میگم خب چرا دزدی؟ میگه خب بنکه دزدی میخوام بکنم. میگم خب بده، میگه خب آره. میگم چرا میکنم؟ میگه چون میخوام بدی بکنم. حالا چه کارش کنیم؟ یادتونه قبل از انقلاب یه کافتریا بود تو چارباغ به نام کافتریای جهنمی. خب یعنی این نمیگم که من بهشتیم، شما میگن جهنم. میگم اصلا من جهنمی ام. میخوان بگن که جهنم بده یا بده؟ بده. حالا جهنم بدم میخوام یا نمیخوام؟ میخوام. اینا چی کارش میشه کرد که یه چیز عجیبی است. اینجا میفرمان که اونچنان گرفتار میشن که اصلا هیچ سنگینی دیگه، هیچ بقایی، هیچ سکینه‌ای، نمیدونم چه واژه‌ای به کار بریم، نداره. هیچی نداره. مقابل توهی چیه؟ یه وقتی است که ما در حدی به توحید نزدیکیم، الحمدلله. حضرت می‌فرمان اگر توحید را، حالا توحید را چه به معنای شهادت به توحید، چه به معنای رسول و عبد توحید، یادتون باشه گفتن عبد و هو، هی به هو وصفش کردن، رسول و هو یعنی محور توحید است. خب می‌فرماد که اگر که جای توحید وسط نباشد، هیچ سنگینی نیست. یعنی هیچ واقعیتی نیست. تعبیر امروزیش سوبژکتیویته است. یعنی هیچ چیزی جز خیالاتی که همون خیالات رو به عنوان خیالات میپذیره نیست. یه وقتی شما خیالات را خیالات نمیدونید، مثلا میگن آقا اینا زندگی خیالاتش، اینا بی خود میگه. یه وقت اسمون نه، خب همین ده. همه چیز را در خیالات پذیرفته است. حالا جاش بحث داریم، یعنی خود خدا کمک میکنه روشن میشه. من عرضم فقط رو این تاکیده که ببین تو این معادله ای که حضرت بابش با کردن، ما جا خودمون رو پیدا کنیم. حضرت میفرماند که اگر کسی به توحید نزدیک نشه، این اولا نه صعود قول و منطق داره، نه تعالی عمل، ثانیا اون چنان سبک است که هیچ سنگینی و بقا و وقار و هرچی شما میخوین بگی نده. چون مثلا در قرآن داریم که در روز قیامت کافرها لا نقیم و اصلا هیچ وزن، لا نقیم و لهم وزنا، تعبیر اینجوری ها این آیه یادم نیست، میفرمان که هیچ وزنی برایشون اقامه نمیشه، اقامه نمی کنه. یه مثلا داریم در قرآن والامر یومئذن الحق والوزن یومئذن الحق، یعنی روز قیامت که حقایق روشن میشه فقط حق وزن داره. خب پس هر وقت که خواستیم حقیقت خودمون رو ببینیم که باید در منظر قیامت ببینیم. قیامت یومی که شب نداره. خب در قیامت باید ببینیم. از طرفی در قیامت که بخوایم ببینیم میفرماد فقط حق وزن داره. پس بنابراین اگر بخوایم سبک و سنگین کنیم خودمون رو، میفرماد به اندازه این دو شهادت، دو رؤیت حق و رؤیت رسول حق و تقید به اتحاد با حق، تو وزن داری سبک و سنگین که بخوای خودم کنی سنگینی خودم میفهمی. و طرف مقابلش نفی عجیبی کرده، میفرماد وقتی این دو شهادت در شخصیت و زندگی کسی نیست هیچ وزنی ندارم. فرمود ولا یسقل و میزان و ترفعانه. خب حالا این سوال براتون پیش میاد اگه دقت کردین، این فراز مادر همه خطبه است، این فرازی که گذروند. حالا این سوال پیش میاد که خب ما میخوایم بشیم، ما میخوایم به همین مقام برسیم، به اون یقینی برسیم که اونجوری شک رو برطرف کنه. خب حالا میخوایم برسیم چی؟ اصلا از خود جمله حضرت ببینید وقتی شروع میکنن خودتون میفهمید از چه رابطه شد. اوصیکم عباد الله به تقوا الله. خب بعد از این مقدماتی که فقط لغت مقدمه را گاهی ما بد استعمال میکنیم، در واقع باید بگم که مادر بحث بعد از این افق نمایی، حالا میگن اوصیکم عباد الله به تقوا الله التي هي الزاد و به حل معاد یا معاد، هر دوش درست است، عرض خواهم که می فرمان ای بنده های خدا، من توصیه میکنم شما را به تقوا الله. ببینید بعد از اون فرمایشاتی که کردن این چه تقواییست که حضرت ما را توصیه میکنن. بفرمان با هم هر دو فرمایشتون درسته، حتما اصل و فرع داره، چون یکی توحیده یکی رسول توحیده، ولی یقینا همون نکته دومتون ملازمه. شما دروغ میگوید اگه بگید که توحید را قبول دارید رسولش را نشناسید. چطوری میشه؟ آیا این توحید تجلی داره یا نداره؟ اگه نداره که حقیقت نداره. ببینید این دیوار تجلی نداره، اما میشه حق تجلی نداشته باشه. تجلی حق دو چیزه، یکی ملائکه است، تجلی خاص یعنی تجلی اسم خاص، یکی تجلی کل الله. الله اگه بخواد تجلی کنه میشه رسول الله، عزرائیل علیه السلام و جبرائیل که رسول الله نیستن به معنای رسول الله، رسول اسم نزع الله هست. حضرت جبرائیل رسول اسم علم الله هست. حالا الله خودش هم رسول میخواد یا نمیخواد؟ الله مقام جامعیت، خب پس باید حالا رسول داشته باشد حتما، وگرنه بخل ورزیده است، وگرنه تجلی نداشتن. خب پس باید ما بشناسیم، به قول شما حتما میخواد، لازم و ملزوم تعبیرش اینه دیگه. میشه خورشید باشه نور نباشه، دیدیم لازم و ملزوم، یعنی لازمه این خورشید این نوره. بر همین هم بزرگان اصلا کاری ندارن که کی رسول الله است، میدونن رسول الله است، میدونن پیداش میکنن. نباید رسول الله بیاد بگه من رسول الله هم، رسول الله باید ثابت کنه من رسول الله هم. مردم میدونن حتما دنیا رسول داره، ببخشید حتما دنیا جای ظهور رسول الله هست. بله میگه سوالتون ادامه داره بگین، وگرنه من میخوام همینه یه خود شرح بدم. بله ها بله. تمام فرمان خب و عمل و صالح، ببینید همین جا، ببینید روبروی عمل چیا گذاشتن؟ کلم را. بر همین فرمان کلم یعنی عقیده. الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه، یعنی آخرش باید یه عقیده دون صعود کنه. با چی؟ با عمل صالح. یعنی حالا شما عمل صالح که انجام میدین در واقع این عقیده را به فعلیت در میاره، بالا میبره، الهیش میکنه، از حد محفوظات در میاره. در واقع این فرمایش شده از در تفسیر اون آیه است، اون آیه محور اصلی. میفرماد ولله العزت جمیع، عزت جمیع، عزت بزرگی، هر چی معنی میخوان بکنه عزت. بله الیه، الیه بله بله. بازم باید اینا به تبع اون آیه معنی کرد. یعنی خب اینجا حضرت میفرمان این دوتا شهادت عملو بالا میبرن. به چه معنا؟ به معنی این که اگه میخوای تو عملی انجام بدی ارزش داشته باشه باید توحید محورش باشه. این تا اینجا. اما اونجا میفرماد که شما توحید گرفتی، حالا این توحید میخوای به نتیجه برسونی، توحید اولیه را باید عمل مطابق توحید انجام بدی. حالا عمل مطابق توحید اینجا میفرمان ارزش داره. یعنی به اصطلاح حالا من عرض میکنم، میفرمان که شما یه عقیده ای دارید. خب حالا این عقیده کی به نتیجه میرسه؟ وقتی که عمل کنی. حالا که عمل کردی، این عملتون شما رو نجات میده یا نه؟ به اعتبار چی؟ توحید. یعنی میگن یه مرحله توحید، یه مرحله عمل، یه مرحله توحید این عمل، دوباره یه مرحله توحید برتر به وسیله این عمل، یه مرحله عملی که تازه توحیدش ارزشش داده است. چرا؟ انسان موجودی است که مراحل داره. شما یه مرحله توحید اولیه دارید، بعد میای این توحید رو به عمل در میاری، حالا این مرحله دوم خودش مادر یه توحید بهتر میشه دیگه. پس عملا این عمل توحید شما رو رشد داد. خب حالا خود عمل چی شد؟ رشد میکنه به وسیله این توحید، یه عمل برتری بعد شما انجام میده. حالا اون عمل برتر کارش چیه؟ توحید شما رو عمیق‌تر میکنه. اون حرف اون آیه اینجا حضرت در واقع میشه گفت یه نحوه جنبندی همونه. چون میفرمان آدم ها عملتون به توحید هست. خب حالا میخواییم که عملتون که به توحید هست رو برای خودتون نگه داریم. خب حالا باید توحید عمل کنیم. توحید عمل کردن اسمش هست تقوا. یعنی فرمایش شما باعث شد که این باب راحت تر باز بشه. حالا میخواییم ما همین به دنبال بودیم که بگیم آقا تقوا یعنی توحید. یعنی حالا یاد داشته من که عرض کردم کمک میکنه، ولی ببینید شما باید این آیت داشته باشید ما دنبال توحیدی، هیچی دیگه جز توحید که اصالت نداره. پس حالا باید یه کاری کنیم توحید برای ما بمونه. حالا باید چیکار کنیم؟ ولی عمل و صالح یرفعه. خب حالا عمل صالحی که این توحید ما را، عقیده ما را بالا بره چیه؟ اوستیکم عباد الله به تقوا. پس شما از ما بخواست که مواظب باشیم این تقوا رو طوری معنی کنیم که کار توحید رو برای ما حل کنیم تو عمل. من یاد داشته خودم هم همین است نوشتم که تقوا هرگز بر رذایل خیش غالب نخواهی شد مگر آن که خود را به سختی تحت انضباط توحیدی در آورید. در واقع حالا میخوام بگیم که آقا تقوا چیه؟ یه کلمه عرض خواهم کرد لطفاً. یعنی تجلی احد بر رفتار و افکار. اینو میگن تقوا. ما اینکه اول این باب عرض کردم تقوا در چی؟ اصلا تقوا برای چی؟ تقوا برای اینکه توحیدی بشی. چون بنا شد این مقدمات به تعبیر دیگه، یعنی معلوم شد افق باید این باشه، افق باید نگاه به احد باشه. اینه که برای ما میمونه، این هست، بقیه چیزا نیست، سبکه. حالا این نگاه به احد با چی انجام شد؟ با تقوا. تقوا چیه؟ همینات که دین دستور داده. برای چیه مهمه؟ دوم ببینید، یک تقوا واقعا خب مؤمن بنای تقوا داره، ولی اینکه در تقوا دنبال چیه، طالب هر چیز ایار رشی جز همان چیزی که میجوید ندید. شما در تقوا دون یگانگی نور احد رو در رفتار و حرکات بخوان، خب اینو بهتون میدم. در تقوا بخوان که زورتون به خودتون برسه دروغ نگید، خب اینو بهتون. یعنی بله معلومه، چون که صد آیت 90 هم پیش ما، اما 90 که توش صد نیست، صد توش 90ه. اگر احاطه نور توحید بر تمام حرکات سکنات ما شد، اصلا توحید اطلاق است. اطلاق چرکی پاک کنه. شما اگه نمیگون که آب چرا چرکی پاک میکنه؟ میگه آب نجاست پاک نمیکنه. خب میگه آب صورت اطلاق احدی نیست. این آیت داشته باشیم دیگه. ببینید این آبی که شما دارید باش روبروی، این همون صورت اطلاق است. برای همین هم به رودون میزنیم که وضو بگیریم، یعنی آب مطلقا به رودون میزنیم. آب مطلق پاک میکنه، آب پرتقالی که پاک نمیکنه، که اطلاق شرطشه. همون بحث فقهی قضیه، یعنی شرط طهارت طهور بودن، مطهر بودن چیه؟ اطلاقه. خب باید این آب مطلق بشه تا پاک کنه، پس به اعتبار اطلاقشه. خب اطلاق هم که مال حضرت حق دیگه، پس توحید پاک میکنه. چون میگه توحید بر قلب دون ریشه است که دروغا پاک میکنه، اصلا میبره دیگه، از بینش میبره. توحید اگه اومد کبرا میبره، اگه توحید جلوه کرد دقیقا پاک میکنه، بیشتر از این آبا پاک میکنه. ما چون ملموسه برامون که آبا پاک میکنه، قبول داریم که آبا چرکی را پاک میکنه. خب این آبا به اعتبار اطلاقش دیگه مال اونه. برای همین هم فرمود کان عرشهو علل ما، کان عرشش بر آب بوده. این چه آبیه که آب اعتبار اطلاق آبه؟ اونه که بهش نمیگون آب، میگون آب پرتقال. آب به ماهو و آب اطلاقشه. کان عرشهو علل ما، یعنی عرش خدا بر چی بوده؟ بر آب بوده. این چه آبیه؟ این اطلاق است، اطلاق اون عالم بالا. نباید بگون چیه، هر چی بگون اون نیست. شما فقط میتونی بگوی آبه، اینا آبه یا اون آبه. آب آبه، آب آبه، آب که فقط اینا نیست، که عرش خدا هم بر آبه، آبم که بر اطلاقه. خب حالا اطلاقم که توحید هست، نه؟ مقابلش کثرته دیگه، مقابل اطلاق کثرته. خب حالا توحید موجب پاک کردنه، ولی کسی میخواد دروغگو نباشه، خب توحید به قلبش میرسونه. توحید حق اگه جلوه کرد، حتما دیگه دروغ نمیگه، نمیتونه اصلا دروغ بگه. دروغ نیست دیگه تو شخصیتش، کبر نیست، میدونم سخته، اما راه خیلی خوبی هست. اینجاست که حضرت میفرمان این بنده های خدا بیاید این تقوا رو بگیرید، همه چیز دون دارید، علتی هیلت زاد. من نمیدونم زادات چطوری معنی میخواهیم بکنم. زاد یعنی همون توشه. شما الان خونتون که اومدین اینجا، توشه دون چی بود؟ یه دل محرک، یه قوت بدنی محرک. خب این که می بعضی ها زاد را به معنای قیامت میزنن، برای اینکه اون جدی ترین مرحله از حیات است. نه، هر تحرک مثبتی ریشش تقواست، وگرنه حرکت نیست، بازیه. حرکت ریشش تقواست، یعنی یک احاطه نور وحدانی بر حرکات سکن. رو اینا باید بمونیم، طوری هم نیست بمونیم. بالاخره زیر این آسمون که ما بالاتر از تقوا نداریم که. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. میدونم هم گفتنش عمل نیست، اما میدونم که اگه بشناسیم خیلی کمک تو عمل کردنمون پیدا میشه. من یکی از مشکلاتی که خودم برای جوانها سراغ دارم و واقعا هم قصه میخورم این که میخوان اما نمیشناسند و یه راه اینقدر حجاب‌ها و شرایط عالم خراب شده که راحت نمیشه. وقتی میگن اوصیکم به تقوی الله، این بگه خوب باشد بره. یه مثلا مستحب مؤکد، نه حتی واجب است که هر روز جمعه امام جمعه به مردم بگه که عباد الله اوصیکم به تقوی الله، یا به خودش هم بگه و نفسی به تقوی الله. ولی یعنی باشد اینا وقتی یه زمانی میگفتن طرف ها زیرارو میکرد با همین یه کلمه. اینقدر ذهن مناسب و آگاهی های خوب و احوالات خوبی داشت که بهش که میگفتن آقا تقوا رو بگی همه چی براش ایجاد میشدن، داره تحریک. الان مشکل ما درست اینه که چی گم شده؟ معنی تقوا گم شده و گم شدنش هم گم شده. ببینید یه بار دیگه اینو عرض کردم، یه وقت است ما پولمون رو گم کرد، پولا میشناسیم چیه، حالا گمش کرد، خب میگن پیدا میکنیم. حالا یه وقت پول گم کردنمون رو گم کردیم، اصلا نمیدونیم چی گم کردیم که بگردیم پیدا کنیم. امروز آقا تمام واژه ها اینجور نیست، وقتی که این جمله خونده میشد قوقا به پا میکرد. شما این جمله رو حساب کنید بر قلب مثلا مال کشتر چی وارد کرده، مال کشتر رو مال کشتر کرد یه زمانی، اما الان جمله ها در رسالت خودشون نیستن. و وقتی تو سخن بزرگان دقت میکنین جمله خیلی قحطی معنا میان واژه ها، این تعبیر خیلی خوبه، خیلی عالی، قحطی معنا میان واژه ها. واژه تقوا، خب معناش چیه؟ اینه که بعد خودم وظیفه خودم شایدم ترجم میکنیم که گاهی چرا اینقدر روی واژه میمونیم. معتقدم که معلم وظیفش است خوب بره کار کنه و تا اونجا که ممکنه است حقیقت اون واژه رو پیدا کنه و بعد بیاد افراد رو وصل به اون واژه، اون حقیقت از طریق این واژه بکنه. یعنی در واقع احیای واژه های حقیقی بکنه. خب بعد یه کار مشکلی، یعنی جمله این جمله که سخت نیست که مردم بخونن اوصیکم عباد الله به تقوی الله، اما اینکه چی شده که اینا گمش، اینا نمیتونن از طریقش به گم شده خودشون برسن، به اون بارگاهی که باید نزدیکشن برسن، اینا باید بازخوان کرد. اینکه شنده میگن مدرنیته همه چیز را از حقیقت انداخته است، واقعا اینجوریست. یعنی شاید من تو جمله هم یادداشت کردم، اگه تقوا درست شناخته بشه یقین بدونین کاخ مدرنیته سقوط میکنه، یقین بدونین اگه این تقوا درست، یعنی این امارت آباد تقوا اگر درست آباد بشه، این امارت دروغ و وهمی و سوبژکتیوه مدرنیته از بین میره. نگوین مدرنیته یه واژه اجتماعی سیاسی این حرفا نیست. مدرنیته واژه‌ای است که امروز داره دین ما رو میگیره، میشه مثلا تحت منکره، همون منکری است که دین میخواد منکر بشه. اگه کسی بخواد خیلی مقدس بشه که دیگه نمیدونم این واژه ها رو ازش فرار میکنه، به نظر من این نمیتونه زندگی دینی در دنیای امروز بکنه، این فرار میکنه از زندگی. خب باید با مقدمه و با حوصله منم هول نشده باشم که بخوام حالا شما رو زود قانع کنم، اینجوری شاید بتونم نتیجه برای خودم و شما بگیرم. یاد داشته ما میخونم هر چیز بهره ای، هر چیزی که بهره ای از او ندارد وجودش وهمیست و نواقعی. من فکر میکنم با این چند جلسه حداقل در عقل دون با من یکی هستی، شاید اون قبلن هم ما اینا میدونستیم. من اعتقادم است که این جلسات باعث شد که این جمله فعال بشه، یعنی حیات پیدا کنه، مثل آتش بیرونی بشه که گرمه، نه مثل آتشی که تو ذهنه. این جمله هیچیش جدید نیست، این جمله یه جمله خیلی عادی است، هر آدم مسلمونی هم میگه که آقا اگر که تو چی بهره ای از حق نداری هیچی نداری. خب من میخوام بگم که ما اصلا جلساتون باید همین باشیم، به جایی برسیم که وقتی این جمله رو میگیم حرارت در شخصیتون ایجاد بشه، جمله دیگه میگه عزم جدید پیدا کنیم. خب حالا چقدر مصیبت هست که آدم من بیام اینجا، شما هم بیام اینجا، بریم خونه بیان و دائم در رابطه با حضرت احد واقعی پر وجود نباشه زندگیمون، بعد از این که خسته میشی. شما در خبر شنیده، این در روایت خیلی عجیبیه، در خبر شنیده که اسماعیل صادق الوعد، تو قرآن دو تا اسماعیل داره، یکی اسماعیل علیه السلام که پسر حضرت ابراهیم هم دو پیغمبرن، یه پیغمبر داریم به نام اسماعیل صادق الوعد، اینم تو قرآن میگن. چرا بهش گفتن صادق الوعد؟ چون 5 سال سر وعده‌ای که کرده بود واسه. خب اینجا تحلیل داره، در خود خبر داریم که پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله در تو ذهنم این رفت است، نم 7 روز یا 5 روز سری وعدهشون واسه، چون مشخص نکرده بودن که آقا مثلا تا دم غروب نیاد میری. البته این برای اون سوال دیگه نیست که سر وعده که وسط خیابون که وعده نکردن که بگن پس نمازشون چطوری خوندن، نونشون چطوری خوندن، یه جا وعده کردن حضرت باید حالا وامیستاد دیگه، حالا آیه هر جا بوده است که بالاخره ما احتیاجشون. ابراهیم صادق الوعد 5 سال هر زمینه، این با چه حرارتی 5 سال واسطه است؟ تو این واسطه ما میگم تقواس دیگه، خلف وعده حرام است، وفای به عهد واجب است، نشانه تقوا. این تقوا چه تقوایی است که اینقدر حرارت میده به این آقا که 5 سال وابسته و خسته نمیشه؟ چرا ما بعد از یه مدتی که قرآن میخونیم خسته میشیم؟ مثلا حالا برای ثوابش میخونیم دیگه، نهایتا اینطوری خودمون رو قانع متاسفانه خدای نکرده میکنیم، یعنی حرارت نمیگیریم. خودمو میگم مال اینه که یه راهی نمیریم که حرارت توحید بهش برسته. همینجاست که باید تلاش کنیم این حل بشه، جلساتمون باید رابطه با یه حقی پیدا کنه که اون حق فعال است در عالم. درسته قرآن گفت کل یوم هو فی شأن، خیلی آیه عجیبه، ملا صدرایی به این بزرگی میگه یه مرتبه وقتی این آیه رو داشتم میخوندم نمیدونم چی شد که شروع کردم لرزیدن و گریه کردن، دیدم حاصل همه فکرام و 1000 فکر بیشتر یه مرتبه در این آیه تجلی کرد. یکی از اساتید عزیز ما میفرمودن من نمیدونم چی شد، ولی من خیلی راجع به فلسفه زندگی، نهایت زندگی، اهداف عالی فکر میکردم، زیادم فکر میکردم، بعد می‌فهمیدن در ماه رجب یهو دور کت نماز دیدم، همطور داشتم دیگه فکر کردم دارم نماز می‌خونم، فهمیدم من نفهمیدم چی شد، ولی حس کردم تمام اهداف عالیه‌ای که یه بشر میتونه با تمام انرژی و وسعت گیر بیاره همین دور کت نمازه بود که نشونه ما دادن. گاهی کارهایی میشه که بعد اون مقدمات میشه برای مولا صدرا خیلی زحمت کشیده. مرحوم علامه طباطبایی میفرمان هر چه ما داریم از مرحوم آخوند داریم، آخوند تو فلسفه یعنی مولا صدرا. باز یه جا میفرمان که اینا همه را آخوند تو سفره ما گذاشت، یعنی تمام این بحثایی که ما میکنیم. حالا شما حساب کنید این پس خیلی زحمت کشیده، حالا چی گیرش اومده که میگه با یه جمله کل یومن هو فیشن شروع کردم لرزیدن و اشک از چشمام جاری شد. من ندارم از ما دنبال این باید باشیم، یعنی ما گم گشتمون اطلاعات زیاد اینا نیست، اینا نیست. این یقین بدونید که این هر چی بود این خطبه، من نمیدونم این مقدمه چی بود، بالاخره منم خیلی تلاش کردم که خودم رو نزدیک کنم به روحی که حس میکردم توی خطبه، اما هر چی هست تو این جمله حالای حضرت هست در رابطه با اون مقدمه. اگه مقدمه معلوم شد یه طلب بزرگه که من تکرارش نمیدونم، خیلی عالی بود مقدمه، چه میدونم چرا میگم مقدمه این همه ی حرف. حالا میگه که میخوای اوصی کن به تقوی، ما امیدواریم که شما فکر کنید، منم فکر میکنم این تقوی چیه که امید امیرالمومنین است که با این تقوا و با فرمایشات بعدیشون که تازه اونا برای این تقوا تحقق این تقوا ما را میرسونه به اون مقدمه ای که فرمودن. من این جمله آخری میسم، رحمت و تجلی حق در هر زمینه ای سبکی و پوچی را در آن زمینه رفع می کند، از بین می برد. تا اینجا درست شد؟ رحمت یعنی اگه حق تجلی کنه حتما پوچه از بین میره. بحثی که حالا می خواهیم حق تجلی کنه می فرمه اوسی کن به تقبل، یعنی یه راهیه دو قسمت داره دیگه، تو برو تقویا، میگه تقوا جز اینه، تقوا والا جز اینه که من برم منیت خودخواهی همه یه خود هرچی خودخواهی رفت، تو برو اون بیا، تو آمد رفته رفته رفت من آهسته آهسته، همین فقط. خب این تقوا، حالا این اول حرف را نه آخر حرف، ولی میفرماد اینه که قبول داری که باید حق تجلی کنه تا پوچی یا هیچی بره، چون حق وجود مطلق است و حی مطلق. میگه راش نیست که تقوا بیا، تقوا دو قسمته، ظهور حق، حق شد چی؟ توحی، یعنی تجلی و حاکمیت و احاطه توحید، یگانگی در رفتار و قلب بر مبنای یگانگی حق. این حالا با هم داریم حرف میزنیم دیگه، این طرفه. اون طرفه چی؟ حجاب مانع این تجلی یگانگی. حق باید حکومت کنه، حق یگانه، حق یگانه مطلق است. نمیدونم واژه بعضی یگانه من سراغ ندارم، مثال دادم اون جلسه، این گل رو ببینید چقدر قشنگه، و چرا قشنگه؟ من که خیلی منظمه. چرا منظمه؟ خب من که یگانه. یگانگی. یعنی به نظر شما اونایی که میدیدن پیغمبرا مطمئنید که از گل زیباتر میدیدن؟ یقینا اینجوری. زیبایی محض است در عالم خلق. یعنی زیر این آسمان یگانگی مطلقی که از اون بالاتر نیست در تجلیات عرض میکنن وجود مقدس پیامبر. بعدش هم ائمه ما، حالا یا بعدش یا در همون راستا، خدایا به حقیقت پیامبر و آل پیامبر ما را به تقوایی که وسیله نزدیکی به تو می شود نایل بگردان. صلی الله علی محمد و آل محمد. ان شاء الله در